نمیخوام مبلغش رو بگیرم، در مقابلش انتظاری دارم.
بله.
برای مثال من یه هدیه‌ای به یه جایی کادویی میدم، ولی در مقابلش فقط انتظار دارم اسم منو، برای مثال عرض میکنم، اسم منو جزو هدیه دهندگان به این بنیاد خیریه تو اون دفتر ویژه خودشون ثبت کنن.
بله. مثلا
این شرط منه ها، شرط منه. و معلوم شه شما در مقابل این هبه یه عوضی رو دارید طلب میکنید. هبه میتواند مشروط باشد، مثلا بگه در مقابل باید یک رسید رسمی از اون نهاد به من بدن، باید عکس منو اونجا بزنن، من اینو دادم، باید اسم منو جزو واهبان توی دفتر مخصوص این آستانه ثبت کنن که آیندگان بدانن که من چنین چیزی رو مثلا هبه کردم.
بله.
بنابراین هبه میتواند با عوض باشد یا بدون عوض باشد. این نکته مهمی است.
درسته.
اول بحث شما یه واژه جالبی رو گفتید و بحث رو شروع کردید، گفتید عقدی که نام آن هبه است. درسته.
بله.
اتفاقا هبه جزو عقوده، ما قبلا هم معنا کردیم، عقد عبارت است از قراردادی که دو طرفه باشه.
بله.
یعنی چی دو طرفه باشه؟ یعنی واهب یعنی بخشنده میخواد ببخشه، گیرنده این کادویی هم راضیه به گرفتن اون باشه. شاید شما یه چیزی بخواید ببخشید، من نمیخوام بگیرم، اصلا دوست ندارم از دست شما چیزی بگیرم، اصلا از شرکت شما، از نهاد شما، من دلم نمیخواد یه هدیه ای به مثلا اداره ما، به نهاد ما برسه. بنابراین چنین چیزی که اسم اون عقد است، یعنی قرارداد دو طرف است، نیاز به ایجاب و قبول داره. کسی که چیزی رو هدیه میده باید عاقل باشد. بنابراین کسی که عقل درست حسابی نداره، وقتی چیزی رو برداشت برد داد به کسی و برای خود شیرینی گفت این مال شما باشه، ولی این مجنون رفت و گفت آقا این بچه ما که شما میشناسید مثلا عقل درست حسابی نداره، آورده اینو به شما داده، این جنس ما رو پس بدید، باید به او پس بدن. دوم مختار باشه، یعنی خودش با اختیار خودش چیزی رو ببخشه، نه با رودرواسی و اجبار غیر مستقیم. شرط سوم بلوغ است.
بله.
یعنی بچه نابالغ حق نداره چیزی. حالا اول گفتیم عقل داشته باشه، حالا میگیم نه عاقله ولی نابالغه. بچه تجربه زیادی نداره واقعا.
بله.
نمیتونه یه چیزی رو برداشت، از زندگی برداشت برد داد به کسی و بعد باباش یا مادرش رفت گفت آقا ببخشید این بچه نادان بوده، جهالت کرده. و شرط چهارم آن است که قصد دادن داشته باشه.
بله.
گاهی اوقات افراد یه چیزی به یه جای میگذارن اما قصد هبه کردن ندارن، نیتش این نیست که من اینو گذاشتم اینجا و رفتم، یعنی معناش این است که مال توه. نه، من باید بگم آقا این رو به شما هدیه کردم، شما هم بگید دستون درد نکنه، لطف کردید هدیه.
بله.
دادید و بپذیرید. یه دونه شرط هم گیرنده باید داشته باشه، گیرنده باید قابلیت هبه را داشته باشه.
بله.
یعنی چیزی را ما داریم هدیه میکنیم، گیرنده اگر واقعا قابلیت حفظ اون رو نداره نباید بهش بدن. گاهی اوقات گیرنده رو ما میشناسیم نمیتونه از این محافظت کنه.
بله.
اصلا مال این کار نیست، یعنی برای ما مثل روز روشن دادن این کادویی به او همانا و ضایع کردنش توسط گیرنده همانا.
بله.
بنابراین گیرنده باید قابلیت یک هدیه و کادویی رو داشته باشه.
بله.
خب اما آیا کسی هبه‌ای کرد میتونه برگردونه یا نمیتونه برگردونه؟ جواب این است که یه جام میتونه برگرده از هبه خودش، یه جام نمیتونه برگرده. خلاصه بحث این است که اگر کسی به رحم خودش، این واژه ها رو دقت بفرمایید، به ارحام خودش یعنی به اقوام و فامیل خودش.
بله.
به فامیلی که جزو طبقات ارث هستن چیزی بخشید، حق پس گرفتن اونا رو نداره. منظور من از این طبقات ارث رحم آدمان.
بله.
در اصطلاح شرعی به اقوام، به فامیل، به اون طبقات ارث، طبقه اول، دوم، سومی که ما ارث میبرن، میگن اینا ارحام شما هستن.
بله.
اگر کسی هدیه و هبه‌ای به ارحام خودش داد، حق پس گرفتن اون رو نداره.
نداره.
هبه از وقتی که وارد زندگی کسی میشه جزو مایملک و ملک اوست.
بله.
مگر در یک صورت. یک صورت کجاست؟ یک صورت آن است که هبه به غیر ذوی ارحام ما قابل پس گرفتنه.
بله.
یعنی چگونه؟ ما قبلا گفتیم که اگر به ارحام خودش، به فامیل و اقوامش هدیه داد، نمیتونه پس بگیره، اما در غیر رحم میتونه پس بگیره.
بله.
یعنی هدیه رو به یه آدم غریبه داده، بعد از مدت مراجعه کنه و بر مثال عرض کنه، بگه آقا من با عرض شرمندگی و عذرخواهی یه تصمیمی قبلا گرفتم، اشتباه کردم، این مطلب رو به شما هدیه دادم. بعدی که به شما هدیه دادم احساس کردم مثل که آقا من فلانجا رو این حساب کرده بودم، فلانجا نیاز دارم تو زندگیم، حق پس گرفتن اون رو داره. بنابراین اگر چیزی رو به کسی هدیه داد، حق این رو داره که بیاد و از اون پس بگیره، یا از وراثه او این رو پس بگیره، به شرطی که نشانه‌ای، دلیلی مستند برای اینکه من هدیه دادم.
بله.
به او وجود داشته باشه.
درسته. خب آقای دکتر دهدست، در رابطه با هبه و موضوع فوت برای ما بفرمایید و موتی که برای یک فرد به وجود میاد، شخصی که در مرض فوت میکنه و اگر این هبه در حالی باشه که اون مال هنوز به دست اون کسی که باید اون رو اقباض کنه نرسیده باشه، اینجا تکلیف و حکم شرعیش چگونه است؟
بله، دقت کنیم که بیان یک هدیه هیچ حقی برای کسی ایجاد نمی کنه. یک کسی در یه جای قولی داده که یه کمکی به یه جایی بکنه، اتفاقا در بعضی نهادهای خیریه ما مواجه با چنین چیزی هستیم.
بله.
مثلا یک کسی مراجعه کرده یه جایی، عذرخواهی میکنم من این کلمه رو به کار میبرم، حالا خودمونیش این میشه، حالا جو زده شده یه چیزی اونجا گفته، خیلی از آدم ها اینجوری هن.
بله.
یه جایی جو میگیرتشون،
تصمیم آنی
آره
میگیرن،
یه تصمیم آفرین آنی گرفته، یا مثلا یه فیلمی دیده، احساساتی شده، بعضی احساساتی هن زیاد، تا نگاه میکنه حالا خود بغض میکنه مثلا، بعد میگه که ها پس خوبه ما یه همچین کاری بکنیم، یا مثلا یه قسمت عمده از زندگیش اصلا من وردارم ببخشم به این خیریه، ببرن بدن به مستحقا. بعد حالا اینو گفته ها در جمع، اما یه روز دو روز میگذره، بعد میگن آقا ببخشید شما پری روز فرمودید قراره که یک سوم اموالتون رو به فلان مؤسسه خیریه هدیه کنید برای فلان ایتام یا مثلا آدم های فقرا.
بله.
بعد حالا تازه اینجا حالش جا اومده، میگه آقا ببخشید ما یه چیزی یه جایی گفتیم، ولی حالا گفتن که حقی ایجاد نمیکنه. درسته این از نظر اخلاقی زیبانی، ولی از نظر شرعی واقعا حقی ایجاد نمیکنه.
بله.
بنابراین اگر کسی چیزی گفت از روی احساسات و عواطف و گفتن او هیچ حق ایجاد نمی کنه، پس از مرگ او و راس او اگر دوست داشتن آن را از سهم خودشون میدن. یادمون باشه وقتی کسی از دار دنیا میره دیگه صاحب اموال و مایملک خودش نیست.
بله.
اصلا حق نداره دیگه، حق تو اموال خودش نداره، مگر اون ثلث مال که اونو باید جداگانه بحث کنیم. حالا و راس آمدن، خودشون هم اذعان دارن ها، میگن راستی ما بودیم، بابامون گفته من دوست دارم چند میلیون به فلان خیریه بدم، اب نداره، مال بابا رو تقسیم میکنن بین وراث، یا اینکه قبل از تقسیم اگر همشون متفقن به این قضیه اون هبه رو میدن، اون بخشش رو میدن اگر متفقن، و به درصدی که خودشون سهم دارن در ارث از سهمشون کم میشه.
بله.
یعنی درصدی هر چقدر از این ارث بابا یا مادر ارث میبرن، چون توافق کردن که بابای ما وعده داده به فلان خیریه یه مبلغ قابل توجهی بده و همه ما راضی هستیم، باید از درصد خودشون کم بشه و اون رو جبران کنن، یعنی اون هدیه رو بدن و حرف باباشون رو عملی کنن، یا اینکه نه نخواستن اصلا حرف پدر مرحومشون رو عملی کنن، کسی طلبی از اونها نداره.
درسته آقای دکتر، گاهی وقتا هبه‌ای که داده میشه، فرمودید که میتونیم جواز اینو داشته باشیم که به همش بزنیم، اون فردی که داره این هبه رو قبول میکنه میتونه شرطی رو قرار بده در اینکه هیچ وقت این فسخ نشه و هبه همچنان در ید اون باقی بمونه، در دستش باقی بمونه؟
بله، اگر گیرنده هدیه یا موهوب له شرط کنه، بگه آقا من از شما این هدیه رو قبول میکنم، اما به شرطی که این خیار رو از خودتون بردارید.
بله.
یعنی شما اختیار داری پس بگیری دیگه یکی از خیارات، ما اینو قبلا معنا کردیم این واژه ها رو.
بله.
خیارات در اصطلاح فقهی یعنی حق اختیار فسخ چیزی یا برگشتن از چیزی.
بله.
مثلا خیار مجلس، خیار غبن و امثال اینا. گیرنده کادویی بگه من هدیه شما رو قبول میکنم به شرطی که این خیار رو از خودت برداری، یعنی از خودت سلب کنی.
بله.
و بگی آقا من این کادوی رو دادم، به هیچ وجه پس نخواهم گرفت. بله، دیگه حق پس گرفتن اون رو نداره. اگر خاطر مبارکتون باشه، اول بحث ما اول هبه رو تقسیم کردیم، هبه با عوض و هبه بدون عوض.
بله.
اگر کسی بدون عوض هبه کرد، خوش به حالش، آقا من اینو میبخشم، هیچی هم در مقابلش
نمیگیرم. بله.
اما بعضی ها چیزی رو میبخشن در مقابلش یه شرطی، یه چیزی میخوان. نه، این عیب و عار نیست، کسی یه مبلغ قابل توجهی رو داده اما در عوض گفته عکس منو اینجا بزنید، اسم منو تو دفتر فلان جا بنویسید، یا اینکه اصلا یه گواهی به من بدید که این به شما هدیه شده. بله، این عوض اوست. در هبه حتی اگر شرط نشده که عوضی داده بشه، یعنی طرف گفت آقا من هدیه میدم، شرطی هم نداره، عوضم نمیخوام، موهوب له گیرنده هدیه از نظر اخلاقی خوبه یه جوری این رو جبران کنه.
بله، بسیار عالی.
یعنی یه کادویی در مقابلش حتی شده یه چیز کمی
بده.
خود دهنده نگفته ها.
بله.
خود دهنده روز اول گفته آقا من در مقابل این هیچی نمیخوام، نمیخوام اسممو بنویسید، نمیخوام گواهی بهم بدید، نمیخوام لوح تقدیر بهم بدید، نه هیچی چی من نمیخوام، ولی به ما سفارش کردن که در مقابل یه جوری جبران کنید.
بله، بسیار عالی، متشکرم از صحبت‌های خوبتون. جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، حظ معنوی می‌بریم از تجربیات ارزندتون و مطالعاتتون که در حوزه فقه اسلامی و احکام حقوقی است در قانون تجارت. عزیزان همراه، درسته که میگن پس گرفتن هبه جایزه، باز هم بهتره که هبه کننده یا همون واهب اون رو پس نگیره، زیرا پس گرفتن هدیه بین مردم کاری ناسواب شمرده میشه و غیر اخلاقی. امیدوارم که از همراهی با ما نهایت استفاده رو برده باشید. از اینکه زمان خودتون رو به ما هبه کردید و بخشیدید بی نهایت سپاسگزاریم. در شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما خوبان بودیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان خوبم، اگر دوست دارید که این برنامه رو مجدد بازشنوی کنید و اون رو در آرشیو رادیویی خودتون داشته باشید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید. نشانی ما رادیو اقتصاد نقطه irib نقطه ir. تا خدمتی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که ذخیره ماست در هنگام سختی ها. سلام و درود ما در یکی دیگر از نیمروزهای خوب خدا به حضور شما عزیز شنونده. امیدواریم لحظات خوبی رو پشت سر بگذارید، البته با توکل به خداوند مهربان. از برنامه خودتون آموزش صادرات 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً افتخار همراهی رو تا پایان به ما بدید. موضوع امروز برنامه ما حمل و نقل بین المللی است که با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی در این خصوص صحبت خواهیم کرد. جناب مسعودی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما و حضورتون در برنامه آموزش صادرات. خب اگر موافق باشید با توجه به اهمیت موضوع برنامه در این خصوص صحبت کنیم و از شما بپرسم که مفهوم فول ست بی ال در برنامه
یکی از مباحثی که همیشه تو بحث‌های حمل و نقل و برنامه مد نظر صادرکنندگان و وارد کنندگان باید باشه که این فول ست یعنی نسخ کامل مفهومش چیه.
ماره.
من گذاشتم یه اشاراتی داشتم در ارتباط با تعداد نسخ اصل برنامه که خدمت از آن عارض شدم که 3 نسخه میبایستی به عنوان اصل در حمل‌های دریایی و زمینی توسط اون شرکت وارد کننده یا شرکت صادر کننده دریافت بشه. حالا بسیده که قرارداد حمل رو کی با شرکت حمل منعقد میکنه.
بله.
یعنی شرکت های حمل کننده موظفن که در حمل های زمینی و دریایی در تجارت خارجی 3 نسخه اصل رو صادر کنن، حالا با بدن به فروشنده یا با توجه به ترم اینکوترمزی که وجود داره. و حتما هم عزیزانی که برنامه رو مشاهده میکنن یا دارن قسمت تعداد اورجینالش رو نگاه کنن، اینجا منظور همون فول ست هستش. در قسمت پایین برنامه رو اگر از آن نزدیک به انتها نگاه کنن یه نامبر آف اورجینال بی ال زده شده، همین شون 3 از 3 هستش در حمل‌های زمینی و عرضم خدمت شما
دریایی.
و باز عرض میکنم و یا تکرار میکنم که بحث سی ام آر رو با برنامه ها اشتباه نگیرن. برنامه‌ای که من عرض کردم نگوشیبل هستش، قابل معامله هست، قابل انتقال هست، قبل از زدن کالا به گمرک مقصد صاحب اون یا کسی که کانساینی بی ال هست میتونه برنامه رو بفروشه به دیگری. به عبارتی مالکیت در اسناد بازرگانی فقط در برنامه هست که میتوانند قبل از زدن کالا بریم محضرها و مالکیت از دارنده آن یا کانسانی آن به دیگری منتقل بشه. ولی در سی ام آر ها این اتفاق نمیفته.
منظورت راهنامه است.
راهنامه است. سی ام آر هم عرض کردم که کنونسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای یا کانونشن مرچنداز روتیر هست یا رود هستش که کنونسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای که در سال 1956 به وجود اومده، کشورهای عضو کالاشون که در کامیون قرار میگیرد پلمپ گمرک مبدا تا گمرک کشور مقصد هست. یعنی یک وسیله یا یک کامیونی که از مرزهای مختلفی عبور میکنه دیگه بازرسی یا بازبینی نمیشود اون کامیون، فقط با صرف داشتن CMR
بله.
که راهنامه هست، قابلیت انتقال نداره. به ازای هر دستگاه کامیون یک CMR میبایستی صادر بشود. به طور مثال اگه ما 50 کامیون داریم صادرات یا واردات میکنیم، یک بارنامه صادر میشه، به ازای هر دستگاه کامیون هم یه CMR صادر میشه. و اون تعداد اصلش هم عرض کردم خدمت عزیزان، سه نسخه در کشتی و کامیون هست و در حمل‌های هوایی هم سه نسخه هست که سه نسخه اون توضیح میشه، یک نسخه فروشنده، یک نسخه شرکت هم و نهایتاً یک نسخه هم اون وارد کننده یا خریدار هستش.
درسته، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و از شما عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردید. دوست و عزیز شنونده، اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 و شماره تماس ما 22652525. و خیلی خوشحال تر میشیم اگر صدای گرم شما رو بشنوید. یه نکته دوستانه، اگر روزی با هیچ مشکلی مواجه نشدید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می کنید. امروز با حضور کارشناس محترم برنامه اون جناب آقای مسعودی در خصوص برنامه‌ای که این چند وقت بهش میپردازیم، یعنی حمل و نقل بین المللی صحبت میکنیم. خب جناب مسعودی، عبارت شورت شیپمنت یا شورت شیپ در واقع در این حمل و نقل بین المللی به چه معنی است؟
عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که شورت شیپ یا شورت شیپمنت شاید به ظاهر بشه فقط بگیم کسری کالا. حالا چجوری این کسری کالا به وجود میارد را دو خدمت عزیزان باشیم. یه بحثی از زمانی که کالا داره وارد کامیون یا کانتینر میشه در مبدأ صدور، از طرف شرکت حمل یا گیرنده کالا فردی و تحت عنوان تالی یا تالیمن اسمش رو میبرن.
بله.
کسی که بار رو میشموره و ورود پیدا میکنه به کانتینر یا کامیون. ممکن اشتباه کنه، خب بشر
خطاست
دیگه، خطای انسانی امکان داره صورت بگیره دیگه. به جای اینکه 380 تا کارتون داخل کامیون بره، قبل از اینکه به 380 تا برسه شون میگه نه کامل شد، حالا اشتباه انسانی که شما اشاره میکنید 375 تا باشه. شرکت حمل و نقل بر اساس ورودی و گزارش این تالی میاد بارنامه رو صادر میکنه، البته پس از انجام تشریفات گمرکی در کشور صادر کننده. خب بارنامه میشه 380 بسته یا کارتون، کالا منتقل میشه به مقصد، حالا چه در کامیون باشه یا وسایل نقلیه دیگه، تخلیه میشه یعنی استریپ میشه در گمرک مقصد. 380 تا حتما میبایستی ریسیور اونجا حضور داشته باشه، نماینده گیرنده کالا در مبدأ نوشته 380 تا نماینده همون گیرنده مبدأ در مقصد هم باید به گمرک تحویل بده دیگه،
اون همیشه
اونم به عبارتی ریسیور دیگه. من میخوام وظیفه ریسیور هم در همین حین هم اشاره بکنم، یعنی ریسیور یا نماینده کریر یا فوروردر در مقصد هماهنگی لازم رو میبایستی با گمرک انجام بده، مجوزهای ورودی یا اظهارنامه اجمالی رو میبایستی تنظیم بکنه، کامیون بره داخل گمرک کدوم انبار، مشخص کجای انبار، معین. خب بعد از اون یک نماینده ای از گمرک با نماینده ریسیور شروع میکنن نظارت بر تخلیه کالا، حالا کارگر یا لیفتراک میبایستی کالا تخلیه کنه. مدارکی که به گمرک تحویل شده، عرض کردم به طور مثال 380 بسته یا کارتونه، کالا تخلیه میشه 375 تا. این 5 تا رو ما میگیم شورت شیپمنت در مقصد. حالا اینجا نقش وارد کننده چیه، نقش ریسیور چیه تو اینجا؟ زمانی که تعدادی که در بارنامه درج شده و در قبض انباری که داره نماینده وارد کننده دریافت کنه، اگه اختلاف وجود داشت، حتما میبایست از شرکت ریسیور صورت مجلس کسر دریافتی کالا که حتما گمرک و ریسیور اون رو مهر امضا کرده باشن رو دریافت کنه. پس خود شورت شیپمنت شد در مقصد. در مبدرم عرض میکنم اختلاف فیما بین کالایی تخلیه شده و بارنامه.
بله
درسته. 380 تا مثال زدیم، 375 تا کالا در گمرک مقصد تخلیه شده. حالا وظیفه ریسیور اینه که اینو تایید بکنه بله ما اینقدر داریم کالا وارد به کشور میکنیم و به خریدار میدیم. خریدار هم میبایستی بره سراغ پوشش بیمه ای اگر بیمه کرده باشه. اینجا نشون میده که اگر کسی بیمه نکنه چه اختلافاتی پیش میاد، چه شرایطی واسش پیش میاد. در زمانی که این کالای فرضی ما بیمه شده باشه، یکی از اسنادی که حتما شرکت بیمه از زیان دیده یا وارد کننده درخواست میکنه، آقا صورت مجلسی که از دریافتیدم باید جز اسنادت به من تحویل بدی. خب وارد کننده کالا رو ترخیص میکنه، حق حقوق گمرک رو پرداخت میکنه و میره سراغ شرکت بیمه. بیمه این مدارک رو بررسی میکنه، خسارت رو به وارد کننده یا خریدار میده.
در حالی که خطای انسانی رخ داده،
خطای
هنوز
انسانی
همون 380 تا است.
کالا باید 380 تا باشه، 375 تا شده.
خطای یعنی انسانی یعنی شمارش اینو
تو شمارش اشتباه که درصد شرکت حمل هم مسئول دیگه. وقتی یک شرکت حمل میگه من 380 تا بسته داخل این کامینم از مبدا میارم به مقصد و سند رسمیشو تنظیم میکنه و ارائه میکنه، دیگه موظف پاسخگو هم باشه دیگه.
یعنی چیدمان به این صورت نیست که بسته بندی مثلا روش خورده یک بعدی دو، بعد یعنی اول یکو بچینیم بعد دو رو، اینطوری نیست.
این به این صورت ممکنه وجود داشته باشه بله، منتهی به وقت سرعت عمل بارگیری یا تعدد کامین ها در انبارها، یا به عبارتی شاید اون انسانی که به عنوان یا اون فردی که به عنوان تالیمن انتخاب شده، شاید چند لحظه فقط اون شمارش کارتون رو اشتباه بکنه. شاید هم کارتون ها یکسان نباشه، یادم بخواد در ردیف و ستون ضرب و جمع کنه. این در شرایطی به وجود میاد که ردیف و ستون یکسان نباشن، کارتون ها یک ابعاد نداشته باشن، یک نوع بسته بندی نداشته باشیم. بخشش کارتون، بشکه، رول و اقسام پکینگ های مختلفی داشته باشیم. ولی اگه به صورت نرم باشه کمتر این خطا اتفاق میفته. ولی میخوام بگم وجود دارد همچین خطایی. در نهایت ما اسناد مدرکمون رو به شرکت بیمه ارائه میکنیم. شرکت بیمه به ما هم خسارت رو بعد از اون مدت که بررسی کرد و تایید کرد به ما پرداخت میکنه. حالا آیا اون شرکت حمل کننده رها میشه؟ قطع و یقین وقتی شرکت بیمه ای هر خسارتی رو به بیمه گزارش میده، خودش میره سراغ مسبب حادثه که اون پوشش بیمه رو جبران کنه. از اون طرف پولی که به ما داده از طرف مقابل میگیره، یعنی تمام خسارت های مالی که گاهن در تجارت به وارد کننده میخوره و بیمه پوشش میده، بیمه پرداخت میکنه و بعد از اون یک وکالت بلاعزلی ما تعریفش میکنیم. زمان که خسارت پرداخت شد به وارد کننده میگه شما دیگه هیچ حق حقوقی توی این موضوع ندارید. به عبارت که خودش میشه وکیل اون موضوع، میره سراغ مسبب، میره از شرکت هم کننده فرضی ما کلیم میکنه، شکایت میکنه و نهایتاً پریافت میبایستی از اون طریق صورت بگیره. این شورت شیپمنت در مقصد هست. آیا ممکنه شورت شیپمنت در مبدا هم اتفاق بیفته؟ بله. من به صادر کنندگان عرض میکنم اگر مقدار کالایی رو دارید شما صادرات میکنید، از قبل اگر با کشتی هست حتما بوک بکنید، حتما رزرو بکنید، فرق نمیکنه با هر وسیله نقلیه. از قبل اون وسایل نقلیه که شرکت های مختلفی رو اونا دارن، هواپیمایی ها، کشتی ها، در جریان بذارید. آقا ما فلان هفته از ما 50 تا کانتینر مثلا به صورت 40 فوت یا 20 فوت یا هر حجمی داره رو می‌خوایم صادرات بکنیم به فلان کشور، بوک بشه، رزرو بشه.
بله.
این شورت شیپی که من عرض می‌کنم برای شرکت‌های صادرکننده در دنیاست که بوک نمی‌کنن. 75 تا کانتینر بنده می‌خوام صادرات انجام بدم، میرم کارهای گمرکی انجام میدم، بعد میرم سراغ کشتیرانی. کشتیرانی میگه من از این 75 تا به طور مثال 60 تاشو امکان داره بارگیری بکنم، 15 تاشو امکان نداره. این 15 ماه با تفاوتی که نتونسته داخل اون کشتی قرار بگیره و با کشتی یا کشتی بعدی ارسال خواهد شد رو میگیم شورتشیپمنت در مبدا.
ممنون از توضیحاتتون. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و البته این برنامه آموزش